بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دوستان، از درس دیروز عالی دارم. یعنی در هر قضیه ای اول موضوع میاد، بعد موضوع اقتضا میکنه که حکم من چی باشه، حکم من پشت سرش میاد. مثلا میگوییم که شخص ظالم این اکرام نمیشود یا مورد اهانت قرار میگیرد از ظالم و یوهانو. یعنی اینکه یه ظالمی میاد، بعد این ظالم پشت سرش اقتضا میکنه که حالا که من ظالمم، حکمم باید این باشه که یوهان. خب میگید از ظالم و یوهان. یا از اون ور میگوییم العادل و یکرم. عادل میاد و عادل، جناب زید، بک، ام، هر کسی که هست، شخص عادل میاد و این اقتضا میکنه که پشت سرش یکرم. هر جایی رو شما نگاه بکنید این مطلب هست، فقط در مسائل عقلی هم نیست، در بحث عقلی مستقل مثل حالا الان گفتیم ظلم و عدل بحثش نیست، همه جا همینطوره. در قضایا اگر نگاه بکنید، هر قضیه متشکل است از دو جزء که مسئله موضوع و محمول باشه و حالا نسبتش رو که به دیگه خود این دوتا رو عرض میکنم که این دوتا رابطهشون رابطه مقدم و مؤخره. اول یه پایه ای رو میگذاری، بگید اینو ببین، این آقای مثلا زید، این صفت رو دارد، این حکم رو دارد که اخوکه. بگید زیدون اخوکه. اون مثالی که تو صمدیه بحث شد که آقا جان زیدون اخوکه و اخوکه زیدون، خب کجا کدومشو بگیم؟ کجا کدومشو بگیم؟ از همین جا آب میخوره دیگه. میگفتید که آقا جان گاهی اوقات طرف زید رو میشناسه، یه عمر باهاش رفیق، دوست جونجونی هستن، برخورد با هم دیگه دارن، ولی از قضای روزگار نمیدونه که این برادرشه، از برادر بودنش بیخبر. بچه که بودن، حالا یه زلزلی شده، چی شده، اینا از هم جدا شدن، تو بزرگسالی به هم رسیدن بدون اینکه ایشون بشنسه که این همه برادرن. یه کسی از راه میرسه، میخواد به ایشون این خبر رو افاده بکنه که بین شما رابطه برادری هست، کدوم رو پای قرار میده؟ زیدون رو یا اخوکه رو؟ خب میگیم اونی که میشناسه این زیدو میشناسه. میگه زیدون، میگه این آقای زید که عمر باهاش دوستی، با هم ورزش میرید، با هم کوه میرید، با هم مسافرت میرید، این زیدون این اخوکه، این برادره. حالا لازم نیست حتما دوست و برادر، دوست و رفیق و هم سفر باشن، یا برعکس مثلا دشمنشه، کار نداری، ولی منظور میشناسه، زید رو میشناسه. حالا دوستان یا دشمنانش مهم نیست، ولی منظور شناخت داره. اما نمیدونه این آقای زید برادرشه. شما که مطلع هستید، به اون میرسید، میخواید به اون خبری رو افاده بکنید، زید رو مبتلا قرار بدید، این میشه پایه بحث شما. پشت سرش اون حکمه میاد که اخوب. اما اگر زید رو نمیشناسه، از زید بی خبره، ولی میداند که من یه برادری داشتم یه عمری برات ذهنش درگیره که خدایا اون برادری که من داشتم تو بچگی قبل از اون زلزله که از هم جدا بشیم و دور بیفتیم، اون برادر من کیه؟ هی ذهنش درگیره دنبالشه. این که برادری داشته با حواسش هست، اینو میدونه، مطلع است از این که برادری داشته، اما اینکه اون برادر کیه اینو نمیدونه. خب این هم آدم تو شهر هست، کسی بهش میرسه میگه که آجان اخوکا، اون برادر که تو میدونی به توجه داری، اینو پایه قرار میده. بعد روی این پایه مثلا پایه دیگه شما مثلا میخوایی برید میخی بزنید به دیوار، یه پایه میذارید زیر پاتون میرید روش، کارتون رو میکنید، پایه رو زیر میذارید روش، خونه میخوایید درست کنید یه دونه فونداسیون میریزید، بعد روش از اون که اسکلت میرید بالا. میگوید که اخو که اون کسی که برادرته ای به توجه دارید ذهنت درگیره، اون اخو که زیدون، اون برادر اسمش زید، برو پیدا کن تو محله هر کی اسمش زیده بدون هم اون برادر ایشون. ایشون اخو که رو میدونست، زید رو نمیدانست. اونی که میدانست میکنید مبتدا، پایه، موضوع، محمولان علی، مستدان علی، تعبیر بلاغیون، مخبران ان، حالا هر تعبیری بگید درست. بعد اون خبر رو که ایشان نمیدانه روش بار میکنید، میشود اخوک زید. همیشه رتبه موضوع بر رتبه محمول مقدم، یعنی موضوع باید باشه بعد ما این حکم رو بیاریم روش بار کنیم، اگر موضوع نباشه خب حکم نمیاد. چیزی نیست که خب زیر پای کسی پای چهار پایه نباشه، خب نمیتونه میخو بزنه بره بالا، نمیشه که. حکم بدون موضوع محاله، لذا حتما باید اول موضوع بیاد. تا این جای عرض بنده روشنه
بلازه؟
آقای اینه دیگه
بلازه
سوالی هست؟
نه جواب در بنده کامل حله. از جلسه قبلن قبل تعطیلات فرموده بودید اون مثال کریم و نفس و اینا رو بنده نوشته بودم، حالا برای بنده واضح.
خب عرض هم که حالا که ما گفتیم مبتدا باید اول بیاد تا بعد حکم بیاد، اگر مبتدا شدن مبتدا معلول خبر باشه، خب این درست نیست. چرا؟ چون معلول بعد از علته. اگر قرار باشه علت یعنی همان حکم ما، محمول ما، او بعد از موضوع بیاد، دیگه نمیتواند معلولش موضوعش باشه، چون اون موضوع به اعتبار اینکه موضوع است برای حکم باید قبل از حکم باشه، به اعتبار اینکه معلول است برای حکم باید بعد از حکم باشه، و محال است یک چیزی نسبت یک چیز دیگر هم قبل باشه و هم بعد باشه. مثلا عرض کنم که در همه متضایفین همینطور هستن دیگه، بنده الان زیر سقف هستم، امکان ندارد که هم زیر سقف باشم هم روی سقف باشم، این امکان نداره، یعنی یا سقف بر من علم داره و من تحتشم یا برعکس، هر دو نمیشه. اگر موضوع شما مثلا بگوییم X، محمول شما بگوییم Y، خب نمیتواند این X هم قبل از Y باشه هم بعد Y باشه، قبل Y باشه چون موضوع است، با این توضیحی که دادم خودتون هم گفتید که حل فهمیدید که موضوع باید قبل از محمول باشه، گفتید فهمیدید، پس نمیشود X قبل ایگرگ نباشه چون موضوعش. اما در این حال اگر بخواید فرض بکنید چیزی که ایکس را ایکس کرده ایگرگه، لازمش اینه که ایگرگ قبل از ایکس باشه، چون او علت این معلوله. خب ببینم لازمش، خب آیا میشود ایکس هم قبل از ایگرگ باشه هم بعدش؟ نمیشه، محال. و از اینجا گفتن که هیچ وقت حکم برای خودش موضوع درست نمی کنه، محال است. این یه اشکال عقلی توش وجود داره، بحث لفظی نیست، بحث عقلیه. امکان ندارد محمول برای خودش موضوع درست بکنه. مثلا تو اون مثال از ظالم و یوهان، یعنی کسی که قبل از اهانت ظالم است او یوهانو، اما کسی که اگر به او اهانت بشود تبدیل شد به یک آدم عقده‌ای ظالم، او رو نمیگوید یوهان برید اهانت کنید. یک کسی هست که آدم ظالمی نیست، اما اگر به او اهانت بشود دیگه عقده میشه و تبدیل میشه به یک آدم ظالم. خب الان من به این اهانت بکنم که او بشود ظالم، یا نه او باید ظالم باشد که من به او اهانت بکنم؟ خب جواب دومیه، او باید ظالم باشد تا شما به او اهانت بکنید. اگر قرار شد با اهانت کردن او اوزش ظالم بعد شما دوباره بهش اهانت بکنید، این نمیشه، چون او قبل از اینکه اهانت بشود باید ظالم باشه. یا در هر مثال دیگه، در هر مثال دیگه الکریما چی گفتم؟ العادل و هرچی، مثلا العادل و یکرما. العادل و یکرما یعنی کسی که قبل از اکرام عادل است او یکرما، اما کسی که اگر به او اکرام بشود تبدیل به یک آدم عادلی میشه، این دیگه نمیتونه. لذا لفظ آیه که عادل رو موضوع قرار داد، مفهوم مخالفش دیگه، مفهوم مخالف آیه نبه که عادل رو موضوع قرار داد، خب وجوب تصدیق رو نسبت به خبر عادل، البته خبر عادل رو موضوع قرار داد و وجوب تصدیق رو حکم قرار داد، لفظ آیه اقتضا می کند عقلا که قبل از اینکه ما بخوایم خبر رو خبر عادل رو تصدیق بکنیم، خبر عادل خبر عادل باشه. پس اگر خبر عادل بخواد با وجوب تصدیق ما بشود خبر عادل، نمیشه. مثل اینکه تو از ظالم و یوهانو، آقای مثلا فرزن همسایه‌ای داریم مثلا به اسم شویگم رستم، آقای رستم که همسایه ماست، ایشون اول باید ظالم باشد تا بشود یوهانو، اما اگر قرار شد من اول او اهانت بکنم تا او بشه ظالم، که بعد بگویم حالا که ظالم شده از ظالم و یوهانا، درست نیست. حالا آیه شریف گفته که صدق خبر العادل، یعنی این که چیزی را که قبل از صدق خبر العادل هست او رو پیدا کنید بعد تصدیقش بکنید. پس اگر یک چیزی قبل از اینکه صدق بیاید خبر العادل نباشد، او توسط صدق دیگه حکم صدق سر اون نمیاد، رو اون نمیاد. تا اینجای بحث ما الان روشنه؟
بلازو
بله
آجا، این دومین قسمتی که میفرمایید بحث الان، مثلا میگین من به یکی اهانت کنم بعد اون شخص بشه ظالم، این از لحاظ عقلی امکان نداره یا از لحاظ مثلا وقوعی مثلا توی عالم خارج همچین حالت امکان نداره؟
شما میتونید این کار رو بکنید، اما جمله از ظالم و یوهان اینو نمیگیره. جمله از ظالم و یوهان ظهور جمله، لطفا میکروفون رو ببندید، ظهور جمله از ظالم و یوهان عقلا اینو نمیگیره. عقل حکم میکند که ظهور جمله از ظالم و یوهان شامل رستم نباشه. حل آقا حالا بیایم در ما نحنفی. ما یه چند جلسه با دوستان صحبت کردیم، گفتیم که چه چیزهایی نمیتواند مشمول ادله یا حجیت باشه. یه چند جلسه اینو با دوستان صحبت کرد، فقط به یاد دارن گفتیم که ادله یا حجیت امارات نمیتواند اماره ای رو بگیرد که مفادش یک مسئله تکوینیه، بلکه ادله حجیت عرضم که امارات می آید اماره ای را می گیرد که پشت سرش یک اثر شرعی بار میشه، یک حکم شرعی توش وجود داره. اگر مثلا خبر العادل مفادش این باشه که آقا مثلا شماره شناسنامه امنه حضرت نوح این بوده، و به چه کار من میاد؟ هیچی. چه ثمره عملی برای من داره؟ هیچی. آیه نبع و سایر ادله یا حجیت امارات نمی آید اون روایت هایی را از زراره برای ما حجت بکنه که ایشون از امام صادق علیه السلام تکوینیات رو نقل کردن. و تکوینیات که زراره از امام صادق علیه السلام برای ما نقل میکنه با اینکه خبر العادل هستن، اما این خبر العادلی که موضوع آیه نبع هست اینا نیست. موضوع آیه نبع خبر العادل فی العملیات و تشریعیات اینه، نه خبر العادل فی التکوینیات. نمیده پس دقیق‌تر بگوییم موضوع آیه نبع این شد: انجاکم عادلون به نبع یوجب لکم عملا فی الشریعت فلا یجب علیکم التبین تصدقوه. این میشه، این شد موضوع آیه نبع. این هم یه بحثی بود که حالا در جای خودش با دوستان گفته بودیم، اگه یادتون رفته دوباره اون فایل رو برگردید گوش کنید، مفصل توضیح دادیم که چرا آیه نبع و سایر ادله حجیت امارات، اصول عملیه، همه اینا رو بررسی کردیم با دوستان، چرا اینا در تکوینیات حجت نیستن و در تشریعیات حجت. اینم یه بحث قسمت آقایون. الان این دو تا مبحث رو میخوام رو هم بریزیم، هم به هم بدید. اینطوریش میشه که اگر یک خبر عادلی داشته باشیم که این خبر عادل قبل از حکم وجوب تصدیق جزء شرعیات باشه، جزء چیزایی باشه که اثر عملی داره، این رو آیه نبع میاد بهش حجیت. دو تا مسئله چی بود داریم رو هم دیدیم؟ دو تا مطلب این بود که یک، ادله حجیت امارات مال اماراتی هنگ که در تشریعیات باشه و در تکوینیات. دو، ادله حجیت امارات مثل هر قضیه دیگری اول باید موضوعشون بیاد بعد حکمش بیاد، حکم برای خودش موضوع درست نمی کنه. این دو تا مسئله رو هم بریزیم این می شود که اگر خبر زراره به عنوان یک عادل، اگر خبر زراره به عنوان یک عادل قبل از اینکه آیه نبع بخواد بهش حجیت بده مفادش تشریعیات بود، آیه نبع میاد روش سرش توار میشه و به او حجیت میده، چون میشه موضوع، این هم میشه محمول. زراره اومده گفته که یه چیز رو در شرعیات گفته، مثلا هم گفته که آقا فقاع نخورید، یک حکم شرعی. خب این خودش یک حکم شرعی، خود این آیه نبع می آید رو این سوار میشه، این میشه موضوع، آیه نبع میشه حکم، وجوب تصدیق رو میاریم، میگوییم که آقا جان زراره رو تصدیق بکنید، گفتیم تصدیق بکنید، یعنی طبق حرفش عمل بکنید، آثار شرعی حرف زوران رو بار بکنید، فقا نخورید. اگر خودتون از امام صادق علیه السلام میشیدید چیکار میکردی؟ فقا نمیخورد. حرام که زوران نقل کرده نخورد. این است. اما اگر آمدین و خبر زراره یک امر تکوینی بود به خودی خودش، با اومدن آیه نبه این میشه یک خبرش تشریعی. خبر زراره به خودی خودش تکوینی بود، آیه نبه بیاد خبر زراره بکند یک چیز تشریعی، یعنی آیه نبه وجوب تصدیق که حکمه بیاید و از این خبر زراره برای خودش موضوع درست بکنه. این محال چطور؟ مثلا در اخبارهای با واسطه، اگر مفاد خبر زراره این نباشه که امام صادق علیه السلام فرمودن الفقهاء نجس، مفاد خبر زراره این باشه که زراره باید بگوید که مثلا اعظم که معروف ابن خربوز نقل کرد از امام سجاد علیه السلام که الفقهاء نجس یا لا تشرب الفقهاء مثلا. خب الان اون چیزی که زراره نقل میکنه چیه؟ روایت معروفه، روایت معروف ابن خربوزه. خب روایت معروف به خودی خودش برای ما هیچ اثر شرعی نداره. خب معروف یک کسیه، خب هر یه چیزی گفت، من چیکار کنم؟ میگه معروف خداست، پیغمبر، امام، چیه؟ آدم است، بقیه آدم ها یه چیزی نقل کرد. این که معروف پس زراره یه چیزی نقل کرده، این برای ما خب حکم شرعی نداره، یه هم مسئله تکوینیه. مثل این که زراره بیاد بگوید که مثلا مادر حضرت نوح علیه السلام اسمش چیه؟ پردان. اگر زراره از امام صادق علیه السلام مستقیم یک مطلب تکوینی نقل بکنه میگیم حجت نیست. حالا که ما چیزی که زراره مستقیما نقل میکنه یه چیزیه که معروف بهش گفته، معروف بهش گفته، این داره نقل میکنه که معروف من چنین چیزی گفت، این حکم شرعی توش نیست. مثل این که مستقیم از امام صادق علیه السلام یک مسئله تکوینی نقل میکنه، الان هم یک چیز تکوینی نقل میکنه، میگه معروف به من گفت که امام صادق، امام سجاد علیه السلام به من گفت که الله تشرب فقا. خب اینجور موارد چیزی که زراره الان داره نقل میکنه این به خودی خودش چون یک مسئله تکوینیه مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشه. خبر واحد اینو نمیگه، ادله وجوب تصدیق اینو نمیگه. خب کسی بیاد بگوید که آقا ما با آیه نبع کاری میکنیم که این چیزی که زراره داره از معروف نقل میکنه این میشود یک مسئله شرعی. میگوییم که بله، اینکه معروف چی به زراره گفت این اثر شرعی نداره، اما اینکه چیزی که خود معروف دارد میگوید که امام سجاد به من چنان گفت این اثر شرعی داره. اول آیه نبع می آید، اول آیه نبع می آید، این که امام سجاد علیه السلام به معروف گفته لا تشرب الفقا، این رو می کند یه دونه حکم شرعی که قاعد صدق تصدیقش بکنی، اثر شرعیش این میشه که باید تصدیقش بکنی. آیه نبع می گوید که آقا صدق المعروف. خب الان آیه نبع خودش از جانب شارعی دلیلیه اومد برای خبر معروف یک حکم شرعی درست کرد. دیگه الان خبر معروف یک چیز تکوینی محض نیست، خبر معروف یک حکم شرعی داره. چی داره؟ وجوب تصدیق. بعد که خبر معروف حکم وجوب تصدیق رو پیدا کرد، الان که زراره خبر معروف رو برای ما داره نقل میکنه، داره یه چیزی نقل میکنه که اثر شرعی داره. پس آیه نبعد دوباره به اینم حجیت میده، میگوید که مثلا قراری زراره رو تصدیق بکن. خب بگم خب زراره مگه داره چی میگه؟ زراره میگه به من معروفی چنین چیزی گفته. خب معروف هم یه آدم است، بقیه آدم ها، خب معروفی چیزی گفته به زراره، این مگه اثر شرعی برای من داره؟ میگه بله. اثر شرعیش اینه که معروف رو باید تصدیق بکنی. خب این که باید معروف رو تصدیق بکنم، این کی گفت باید معروف رو تصدیق بکنم؟ میگه خود همین آیه نبع. خود من که آیه نبع باشم، اومدم از معروف برای تو یه چیزی که اثر شرعی داره ساختم که باید تصدیقش بکنی. حالا که زراره داره حرف معروف برای توی قراری نقل میکنه، باز بهت میگم که آجان زراره رو باید تصدیقش بکنی. این یعنی این که حکم برای خودش موضوع درست کرد. آیه نبع که حکمه، وجوب تصدیق که حکمه، این وجوب تصدیق شد اثر شرعی برای خبر معروف. ولذا خبر معروف که قبل از آیه نبع برای من یه چیز تکوینی بود، محتوای خبر زراره یه چیز تکوینی بود. محتوای خبر زراره که عبارت باشه از اخبار معروف به او از امام سجاد علیه السلام، این برای من یه مسئله تکوینی بود. خب یه روزی بین زراره و معروف اتفاقی افتاده، با هم نشستن کنار رود، معروف به زراره این چیزی گفته. خب اصلا شایی نه. آیه نبع اول اومد برای خبر معروف برای زراره اثر شرعی شد، بعد خبر معروف برای زراره که شد یه چیزی دارای اثر شرعی، او الان موضوع است برای من. زراره داره او رو نقل میکنه، پس زراره داره یه چیزی نقل میکنه که اثر شرعی داره. خب میگویم این اثر شرعی رو خود آیه نبع برای خبر معروف درست کرد، لذا نمیتواند یه بار دیگه او رو موضوع واسه من قرار بده. باید خبر معروف بدون، یعنی اون چیزی که زراره داره واسه من نقل میکنه، چیزی که زراره داره واسه من نقل میکنه که عبارت باشه از خبر معروف، اون باید قبل از آیه نبع اثر شرعی برای من داشت. که فرض اینه که نداره، چون معروف هم یه آدمی مثل همه آدمای دنیا، یه چیزی گفته به زراره به من، باید قبل از آیه نبع اثر شرعی میداشت، نه بعد از آیه نبع. خب نمیدونم چقدر الان جا افتاد.
جا برای ما هر شده کن.
بقیه پس بحث مسیرش حالا میاد عوض میشه، ولی همین قسمت مهمی از درس همین بود که خلاصش اشکال میشه به این که اخبار با واسطه نمیتواند مشمول ادله حجیت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه باید قبل از اینکه دلیل حجیت بیاد سر یک خبری، یک اماره ای، اون امارت به خودی خودش باید شرایط حجیت رو داشته باشه، مثلا در تشریعیات باشه. بعد از اینجا یک استثناء که به معنای تخصیص نیست، یک تفسیر استدراک، در حقیقت یک استدراک رو در جلسات قبل گفتیم که اینجا هم به کار ما میاد، اونم این که شما گاهی اوقات میدانید چرا این حکم برای این موضوع بار میشه. غرض کسی که گفته از ظالم و یوهان، میدونید دنبال چیه میگوید از ظالم و یوهان. از نیت او که میگوید از ظالم و یوهان خبر ده، اینو میدونید. مولا اگر گفته از ظالم و یوهان، چی دیده که گفته از ظالم و یوهان؟ اینو شما میدونید. خب جناب آقای رستم قبل از اینکه اهانت بشود ظالم نبود، با اهانت ظالم می شود. خب از ظالم و یوهان جناب رستم رو به حساب لفظش نمی گیره، یعنی اشکال عقلی دارد که لفظ از ظالم و یوهان رستم رو بگیره، چون باید قبل از یوهان و رستم ظالم باشه. اما شما چون علت رو می دانید که مولا چرا می گوید از ظالم و یوهان، میگید این علت در رستم حتی قبل از اینکه یوهان بیادم هست. یعنی رستم قبل از اینکه بخواد اهانت بشود تا بشود ظالم، اون علت رو داره. مثلا عرض میکنم شما میدانید که مولا منظورش اینه که افرادی که تو محله مثلا بالای 80 سالشونه اونا اهانت بشن و همه این افراد تو محله آدم های ظالمی هست. یعنی ما ظالم های محله رو نگاه کنیم، ظالم های محله همین آدم های بالای 80 سال. مولا هم دنبال اهانت کردن به بالای 80 ساله هاست. رستم با این که ظالم نیست اما بالای 80 ساله. مولا هم همینه میخواد. رستم استثناءن با این که ظالم نیست ولی بالای 80 ساله که مولا هم میخواد بالای 80 ساله ها اهانت بشن. اما چون همشون ظالم بودن گفت از ظالم و یوهان. خب شما اینجا باید رستم رو بهش اهانت بکنید. چون میدونید ملاک ها که مولا تو این هست، چیزی که مولا دنبالش هست اون تو رستم هست. تعبیرش رستم ها نمیگیره، تعبیر از ظالم و یوهان رستم ها نمیگیره و نمیتونه بگیره. عقلا تعبیر از ظالم و یوهان نمیتونه رستم ها بگیره. چرا؟ چون جناب رستم شخص ظالمی نیست بالفعل قبل از یوهانو. این پس نمیگیره، پس آرام شد تمام. اما خارج از لفظ مولا، چون شما ملاک حکم رو در لفظ مولا میدونی و این ملاک در رستم هم هست و رستم رو هم اهانت میکنی. حل شد تا اندازه ای؟
جوابش توی همین مثال فرمودید چون شاره میدونست همه ظالم ها بالای همه بالای 80 سال ها ظالمه، ولی خود شما در ادامهش فرمودید خب این رستم بالای 80 ساله ولی ظالم نیست. خب اینو این یه مورد چیز داشته
الان متکلم مولا دنبال اهانت به ظالم هاست یا دنبال اهانت به 80 ساله ها؟
بالای 80 ساله.
80 ساله. خب الان رستم بالای 80 ساله دیگه.
خب چرا خدا گفته به ظالم
ها؟ حالا این که همون... چرا متکلم اینطوری حرف یه حرف دیگه است. ها متکلمی که منظورش مثلا متکلمی که منظورش اهانت به 80 ساله هاست، چرا بدون اینکه اینطوری حرف بزنه گفت آقا جان به ظالم ها اهانت بکن؟ خب در حالی که یه نفر استثناء توش وجود داشت، رستم ظالم نبود ولی خب 80 سال داشت، چرا ایشون اینطوری حرف زده؟ این حالا یه بحث دیگه. باید ببینیم آیا متکلم آیا اصلا که آدم عاقلیه، هوشیاریه، فصاحت بلاغت میفهمه نمیفهمه، یا یه سوال دیگه ای که متکلم مجاز هست که اینطوری حرف بزنه. خب یه بحث دیگه ای. ولی عبد وقتی غرض مولاشو میدونه، میدونه که غرض مولاش اهانت به 80 ساله هاست، باید به رستمی که ظالم نیست اهانت بکنه چون بالای 80 ساله.
حضرت ببخشید
بفرمایید.
حضرت ما این مطلب رو متوجه شدیم ولی رابطش با مبحث قبلی رو متوجه نشدیم. این که حالا مقصود متکلم چی بوده، این چه ارتباطی با موضوع قبلی ما داشت؟
خب الان خب تو همین مثال دیگه، رستم کسی بود که به خودی خودش ظالم نبود، اگر بهش اهانت میکردی ظالم میشد. پس جمله از ظالم و یوهان رستم رو نمیگیره. جمله از ظالم و یوهان رستم رو نمیگیره. دقت داری؟
بلازه
ها. اما حکم یوهانو خارج از لفظ رستم رو میگیره. چرا؟ چون چون مخاطب که عبد مولا باشه، غرض مولا رو میدونه و غرض مولا تو رستم هست.
خب الان با ارائه مطلب چی میخواستیم برسونیم؟
خب الان میگوییم که امارات خبر واحدی که به خودی خودش جزء تکوینیاته و اثر شرعی نداره، اما به برکت آیه نبع اثر شرعی پیدا میکنه، اینها موضوع برای آیه نبع نمیشن. آیه نبع نمی آید
به اون روایت زراره حجیت بدهد که اثر شرعی ندارد. آیه نبع به اون روایتی از زراره حجیت میده که اثر شرعی دارد. خب الان اگر روایت زراره از امام صادق نیست، بلکه روایت زراره از معروف ابن خربوزه، خب روایت زراره از معروف ابن خربوز اینه با خودی خود اثر شرعی نداره و معروف کسی نیست. همی آدم ها یه روزی معروف و زراره با هم نشستن، معروفش یه چیزی گفته، یه روایتی بهش خونده، خب من چکار کنم؟ این مسئله تکوینیه دیگه. زراره میگوید که بین من و معروف شنن خاطره ای وجود داره، خب بگیم دستتون دهنه چی مثلا، من چکار کنم؟ روایت زراره که دارد خبر معروف رو براش نقل میکنه، این برای من به خودی خودش قبل از آیه نبع هیچ اثر شعری نداره. اما خب آیه نبع می آید و خبر معروف رو میخواد حجت قرار بده و اثر شعری واسه من پیدا میشه که باید تصدیقش بکنم. حکم شعریش میشه که باید تصدیقش بکنم. خب این حکم شعری که باید تصدیقش بکنم درست نیست. چرا؟ چون حکم برای خودش موضوع درست نمی کنه. الان ما این حرف رو می زنیم، می گوییم آقا ما ملاک رو می دانیم که چرا شارع اومده گفته خبر واحد بپذیری، خبر عادل واحد بپذیری. ما اگر ملاک رو بدانیم که چرا شارع اومده خبر واحد عادل حجت قرار داده، این رو بدانیم، با اینکه لفظ حجیت امارات نمی آیند خبر با واسطه رو بگیرن، اما حکمشون که وجوب تصدیق باشه میاد اونا رو میگیره. مثل جایی که میدانستیم رستم ظالم نیست، اما چون بالای 80 ساله و مولا هم همین رو میخواد، ما اهانت بهش میکردیم. الان خبر معروف برای زراره مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست. چرا؟ چون قبل از ادله حجیت، پیش از اینکه آیه نبع بیاد، خبر معروف فاقد اثر عملی برای ماست. در حالی که ما گفته بودیم اگر روایت فاقد اثر عملی باشه ادله حجیت ما نمیگیره. اما ما میدونیم همون ملاک حجیتی که میگفت خبرهای مستقیم زراره از امام تصدیق بکن، همون ملاک در خبرهای با واسطه زراره از امام هم هست، همون ملاک. پس باید همشون رو تصدیق بکنی.
از شما رزنک نجا.